درود دوستان عزیز و ارجمندم، من مجتبی دیبا در رسانه بورس نیوز در خدمتون هستم با ارائه چند نکته کوتاه. امیدوارم که بتونه در ادامه بازار در تحلیل هاتون به کارتون بیاد و بتونید ازش بهره ببرید. سوال این هستش که چرا با وجود رشد های اخیر بورس و این رشد هایی که کرده جایگاه اساسی خودش رو هنوز در بازارها پیدا نکرده و بازارهای موازی جلوتر هستند. ببینید، مسئله اصلی در بازار بورس اعتماد هست و بورس ایران مشکل بازده کوتاه مدت رو حداقل در این روزهای در این مدت اخیر نداره، مشکل بی‌ثباتی قواعد بازی داره و سرمایه گذار به صورت کلان آنچه که در کل گذشته حتی دولت‌های قبل دیده که یک شبه دامنه نوسان عوض میشه، یک شبه قیمت‌های دستوری برمیگرده یا حالا به حالت بدون جهت و مدتی در بلا تکلیفی به سر میبره، سود شرکت‌ها با بخشنامه‌ها نابود میشه و حالا در مقابل بازاری مثل طلا ما متوجه میشیم که رشد قیمت و خیلی ساده و روان حرکت میکنن و نیازی اساساً به تحلیل‌های پیچیده ندارن. اساساً سرمایه ترجیح میده که کم تحلیل باشه اما امن، فضای امنی رو بتونه که تجربه بکنه، که در بازار مثل طلا و دلار این امن براش بیشتر میسر بوده. و نکته بعدی اینه که بازار بورس اساساً بازار صبره و نیاز تحلیل و افق زمانی داره و یه نکته منفی هم که داره، در زمان بحران‌ها و ریسک‌های سیستماتیک نقدشوندگیش می‌ریزه. اما طلا و دلار کاملا برعکسن، اونها در مقابل بحران‌ها سریع واکنش نشون میدن و نقدشوندگی فوری هم دارند و اتفاقا در مقابل ریسک‌های سیستماتیک میتونن سپر تورمی باشند و یه جور عملا پناهگاه پول خواهند بود. اما بورس خوب چنین خاصیتی رو نداره. یه نکته اساسی دیگه که از زاویه ساختار بازار میاد این هستش که معمولا بازار وقتی حرکت میکنه همگن حرکت نمیکنه. حالا این روزهای اخیر رو اگر ما فاکتور بگیریم و در مجموع حرکت‌های بازار به چند سهم شاخص ساز منجر میشه و عموم سهامدار که حالا معمولا در سهم‌های شاید به خاطر اینکه از زاویه دید سود بیشتر وارد که سری سهام‌های بی بنیادتر شده بودن در قدیم، اونها عملا بی بهره میمونند و البته که ذهن معامله‌گر بازار سرمایه هنوز خاطره ضررهای قبلی رو در ذهن خودش زنده نگه داشته و کماکان با دیده ترس به بازار نگاه میکنه حتی اگر در بازار فعال باشه. در واقع بازار وقتی جذاب میشه که اکثریت احساس سود بکنند، نه فقط شاخص در واقع مشخصا دست کاری شده و جهده فقط به ما نشون بده که بازار سود کرده. اگر با همین شاخص هم بخوایم شاخص دلاری رو بخوایم هم نگاه بکنیم، بازار سرمایه ما خیلی عقب نسبت به گفته رئیس سازمان بورس که خودش اعلام میکرد که ما نیاز به در واقع بازار 400 میلیارد دلاری داریم. یعنی ما به اون چشم انداز نگاه میکنیم. در حال حاضر بین 100 تا 105 میلیارد دلار بازار ما ارزش داره و بنابراین خیلی فاصله داره و بنابراین این که شاخص کل داره هی سقف‌های جدید میزنه اما در عمل تورم رو نتونسته کاور بکنه. سوال بعدی در مورد نرخ بهره است و نقش نرخ بهره و سیاست‌های بودجه در آینده بورس. در واقع نرخ بهره بالا میتونیم ازش به عنوان، اگر یک جمله سرراست و کوتاه بخوایم در موردش به کار ببریم، دشمن خاموش بورس ازش یاد بکنیم. نرخ بالا چند ضربه همزمان میزنه، بورس پول رو از بورس خارج میکنه و میره سمت سپرده و اوراق، حالا یا بل اجبار توسط بالادستی، نگاه بالادستی، یا در واقع خود مردم عادی این کار رو انجام میدن و این باعث میشه که هزینه تأمین مالی شرکت ها بالا بره و در واقع ارزش گذاری در ادامه بازار سرکوب میشه، حتی اگر شرکت سودآور بشه و ارزش گذاری دچار در واقع یک چرخه معیوب میشه. اما بودجه تعیین کننده مسیر صنایع هست، همیشه یه بودجه این رو ما باش روبرو هستیم که تعیین کننده است که مسیر صنایع در ادامه سال به کجا میره. در بودجه معمولا یه سری صنایع آسیب پذیرترن، مثل خودروسازی ها چون قیمت گذاری دستوری دارن. حالا با نگاهی که امسال در سنت خودرو به وجود اومده و سعی میشه که خودروسازی ها خصوصی بشه، البته با نگاه مدل خاص خودشون، بعد ببینیم که این مدل در قیمت گذاری دستوری اون شرکت حالا به زعم این دوستان خصوصی چه تأثیراتی خواهد داشت که تا حالا سعی شده که یک مقاومت هایی انجام بشه. در واقع صنایع انرژی بر هم بسیار مهمن و افزایش نرخ خوراک و انرژی و مالیاتشون بسیار میتونه که تأثیرگذار باشه بر بودجه سال آینده. شرکت های بدهکار از نظر افزایش هزینه های مالی هم میتونن که در بودجه تأثیرگذاری زیادی داشته باشن. از طرف یه سری صنایع هم داریم که اینها صادرات محورن و کمک کننده بودجه هستن و شرکت های دلاری با هزینه های ریالی که میتونن که کمک کنن به این که یه مقدار از این حجمه ای که به بودجه کشور وارد شده خارج بشه. برخی صنایع غذایی دارویی هم در صورت اصلاحاتی که در سال ما شاهدش هستیم هم، یعنی سیاست های قیمت گذاریشون اصلاح میشه، هم میتونن انتفاع خوبی رو از این در واقع مطلب داشته باشن. اما ترکیب بهره بالا و کسری بودجه بسیار خطرناکه و البته که صحبتی از طرف رئیس جمهور شد که ما میخواییم با بودجه ببندیم که با 2% متغیر طرف باشه و تغییراتش، این تغییرات کسری بودجهش خیلی زیاد نباشه. خب این نیاز داره که یه بودجه بسته بشه که یه سری سازمان و یه سری در واقع ارگانی که در کلیت بودجه دارن خلل ایجاد میکنن و خب خرج روی دست دولت میذارن، یه مقدار اینها اصلاح بشه و یک مقدار واقع بینانه تر به شرایط کشور نگاه بشه. خب از این جنس هست. و نکته بعدی نرخ ارز، در واقع تک نرخی شدن ارز رو شاید باید ما شاهد باشیم و یک ارز، حالا با نام‌های مختلف دیگه نداشته باشیم، و یک ارز رو ما شاهدش باشیم. ارزهایی با شکل‌های مختلف، اما یک ارز رو اگر که بتونه دولت فراهم بکنه، حتی اگر قیمتش مثلا 120 تومان یا مثلا 115 تومان باشه و نرخ‌های دیگه بازار آزاد یا حتی ارز ترجیحی، ارز نیمایی، از این مدل ارزها، حالا یه سری کالاها شاید نیاز باشه که هنوز هم با عدد کمتر، ولی با نگاه مستقیم دولت باید ارزها تخصیص داده بشه، اونا رو حذف بکنیم، بقیه ارزها باید همه حذف بشن و یک ارز پایه‌ای باقی بمونه در کشور که اینقدر وقتی که یه مثلا میگم ارز ترجیحی میره روی مثلا تو این روزها 107 تومن، ارز بازار آزاد هم خودش رو مثلا میگم 125 تومن به یک بار 130 تومن نرسونه، چون باید یه فاصله شون هی میخواد حفظ بکنه. اما اگر بازار، این چیزی که در اقتصاد دنیا هم بارها و بارها دیده شده، اگر بازار آزاد فقط شکل بگیره و بازار سیاه در واقع از بین بره، اونجاست که بازار خودش رو در واقع ترمیم میکنه و این خود ترمیمی بازار در نهایت شکلش از این تورم افزار گسیخته جامعه رو رها میکنه. و جنبندی اگر بخوام بکنم، در نهایت باید بگم که در قسمت اول صحبت هام بورس از نظر ارزش ذاتی درست عقب نیست، اما از نظر جذابیت روانی و سیاستی عقب هست، که این کار رو دولت میتونه با در واقع همینجور ادامه دادن شرایط نرمال بازار میتونه که کمک بکنه در ادامه سال و بازار رو به حالت ضعف نبره و با شاید بازگشت پول، ثبات تصمیم گیری، و از طرفی اگر بتونه، حالا واقعا این امر شاید امکانش نباشه، کاهش نرخ بهره واقعی و احترام به سود شرکت ها در زمان بودجه بندی دولت هم باشیم، در نهایت این پکیج میتونه که کمک کنه که به رشد بورس نگاهی داشته باشیم. امیدوارم در صحت و سلامت باشید دوستان عزیز.